بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 120 صفحه اول تنبیه هم الابداع هو ان یکون من الشیء وجود به غیره متعلق به فقط دون متوسط من مادت او آلت او زمان. در این تنبیه که فصل نهم این نمط دو تا مطلب بیان میشه، یکی بیان ابداع که در ضمن این بیان فرق ابداع و صنع هم روشن میشه، و دوم ذکر مرتبه ابداع که در بین ابداع و احداث و تجهیم کدام یک از این سه مرتبه شون فوق دیگری است. پس دو بحث داریم، یکی تفسیر ابداع به طوری که فرقش با صنع معلوم بشه، و دوم ذکر مرتبه ابداع. اما بحث اول که تفسیر ابداع باشه، اگر علتی معلومی را بدون واسطه به وجود بیاورد، این به وجود آوردن میگن ابداع، اون علت رو میگن مبدع، اون معلول رو میگن مبدع. از هرگاه علت برای به وجود آوردن معلول واسطه ای نداشته باشد، این وجود آوردن میشود ابداع. واسطه نداشته باشه. واسطه دو معنا داره، یکی علت وسطیه، یکی هم ماده و زمان و عالم. خداوند عقل اول رو بلا واسطه آفرنده، هیچ علت وسطی بنابر قول آقایون واسطه نبوده. عقل دوم با واسطه آفریده شده، با واسطه عقل اول آفریده شده، ولی این واسطه ماده نبوده، زمان نبوده، آلت نبوده. عقل اول بوده که خودش شأن علیت با افاضه الله داشته، یعنی خداوند شأن علیت داده، و بعد از این که فیض از واجب گرفته تونسته این کار رو انجام بده. با فیض واجب این کار کرده، نه خودش، اما بالاخره خودش هم علیت داشته. اینجور واسطه مراد ما نیست. این واسطه ها اگر دخالت داشته باشن، معلوم رو از مبدع بودن بیرون نمیارن و ایجاد رو از ابداعی بودن خارج نمی کنن. باز هم ایجاد اینها ابداعی است. اون واسطه ای که ما نفیش میکنیم در ابداع و میگوییم وجود نداشته باشه، واسطه به معنای ماده و زمان و حالت، این واسطه ها نباید باشه. خدا وقتی میخواد فیضشو به ما عطا کنه، واسطه لازم داره، واسطه ماده و نطفه ماست، یا قبل از نطفه عناصری که میخوان جمع بشن تا صورت انسانی ما رو بپذیرن. خداوند صورت انسانی رو که افاضه میکنه واسطه لازم داره که این صورت رو بپذیره، واسطه مرکز. این چنین ایجادی، یعنی ایجاد صورت، ایجاد ابداعی نیست. چرا؟ چون با کمک واسطه داره انجام میشه، که واسطه ماده است یا واسطه زمان یا عادت. بین ما که فرض کنید در سنه مثلا 1400 به دنیا میای و خدا که در ازل بوده، یه مادهی واسطه میشه که این ماده به مرور استعداد ما رو هم میکنه تا وقتی به حد فعلیت برسه خدا صورت میشه بزن میکنه. پس ما قبل از اینکه بیاییم ماده داشتیم و بین ما و خدا این ماده واسطه بود، و خداوند در این ماده صورت ما رو قرار داد. این نمیشه ابداع، این چنین ایجادی ابداع نیست. همچنین بین ما و خدا زمان فاصله بود، خدا بود بعد زمان، این زمان مقداری گذشت بعد ما، پس بین ما و خدا زمان واسطه شد. با این ترتیب ما دیگه موجود ادعایی نیستیم و ایجادمونم ادعایی است. اگر آلتی بین ما واسطه شد اونم همینطور، مثلا گرمای رحم، اینم در تکوین ما دخالت داره، اونم یه نوع واسطه است، اینم آلتی، اینم باز باعث میشه که ایجاد ما ایجاد ادعایی نباشه. اما اگر هیچ کدوم از این وسائل نداشتیم، موجودی بود که بین او و خدا زمان واسطه نبود، خدا ازلی بود اونم ازلی بخیر شد، بین او و خدا ماده واسطه نبود، اینطور نبود که ماده‌ای باشد استعداد او را هم کند و بعد از مدتی خداوند صورت او را به این ماده اضافه کند، حالتی هم واسطه نشد. این موجود می شود موجود افتاد، مثل اخوت، مثل عقل، بلکه اخوت هم موجود ابداعیه، بقیه شونم قبول بعدی هم موجود ابداعیه، چون اگرچه واسطه دارن ولی واسطه به این معنی که گفتیم ندارن، واسطه فیض دارن اما واسطه به معنی ماده یا زمان یا آلت بینشون بین اون و بین اونها و خدا اینجور واسطه ای موجود نیست. ایجاد اونها میشه ایجاد ابداعی. اگر خدا رو مبدع قرار بدیم که بالاخره مبدع اوست، عقل دهم بین عقل دهم و خدا وسائط فیض واسطه است اما ماده و زمان واسطه است. اگر عقل نهم رو مبدع عقل دهم قرار بدیم که اینم شدنیه، اون که دیگه اصلا حتی واسطه فیض هم بینیم شده است، ولی خب ما واجب تعالی رو مبدع کل میتونیم، مبدع کل این موجودات مجرد میتونیم، با وجود این که بین خدا و بین بسیاری از این مبدعات وسائط فیض واسطن، باز هم ایجادی رو که خداوند نسبت به اینها داره ادعا می‌کنه و اونها رو مبدع و خدا رو مبدع. خب پس در ادعا شرط می‌شود که بین فاعل و مفعول ماده و زمان و آلت واسطه نباشد، این نوع متوسطه نباشد، بلا واسطه ظرفه ایست واسطه باشد ابداع رو از ابداع بودن بیرون می کنید، لذا ابن سینا متوسط رو معنا می کنه با من بیان مطلق رهاش نمی کنه، چون اگه مطلق رها کنه گاهی آدم فکر می کنه که واسطه ظرفه ایست هم مراد، در حالی که واسطه ظرفه ایست مراد نیست، مراد این نوع واسطه است. این نوع واسطه اگر بود ایجاد رو از حالت ابداع بیرون می بند. خب این تفسیری بود برای ابداع که توجه کردید ابداع عبارت از ایجادی است که علت نسبت به معلول دارد، در حالی که بین معلول و علت واسطه‌ای که عبارت از ابزار و ماده و زمان باشد تحقق نداشته باشد. اگر واسطه تحقق نداشت، اون فعلی رو که از فاعل نسبت به مفعول صادر می شود ابداع می‌کند.
انسان بر مسرکی یا یا مثلا مشاهی ها که مثلا روحانیت الوجود روحانیت البقا هست، چه قبل از بدن که خودتون میگه، چه این فارینی بدن که مشاه میگه، مثلا اینجا هم مثلا ادعا بر روحش
نمیشه
در مبنی سر که مثلا جسمانیت الوجود روحانیت
شما انسان رو میفرمایید یا روح انسان رو؟ انسان که مسروق به ماده است، چه باید تا بدن آماده نباشه روح بشه پازه میشه، اما خود روح رو میفرمایید با قطع نظر از بدن، بنابر قول کسانی که روح رو یعنی نفس رو قدیم میدونن، بله اجابه نفس رو چه اجابه، حالا چه نفس به ماهی نفسون باشد که افلاطون میگوید، یا نفس به ماهی عقلون باشه که صدر میگوید، هر کدوم باشه خود نفس قدیمه، خود نفس قدیمه و وجودش وجود ابداعیست، اما انسان قدیم نیست، انسان احتیاج دارد به این نفسی که این نفس به بدن افاضه می شود، پس این نفس اگر بخواهد در انسان ایجاد شود به وساطت ماده که بدن احتیاج داره. وقت انسان میشه حادث و ایجادش میشود احداث، نه ایجاد. اما نفس تنهاش بنابرای قول کسانی که گفتن، حالا نفس، نفس از چنانچه افلاطون گفته یا عقل از چنانچه سرا گفته، بله اون ابداعه است، چون احتیاج به ماده نداره. اگر داشته باشیم، البته عرض میکنم مشا قائل نیستن، مشا میگن نفس حادثه، قبلا خدا خلقش نکرد و بدن خلقش میکنه، اونا اصلا ایجاد نفس رو ابداعی نمیدونن، نه ایجاد خود نفس رو، نه ایجاد نفس برای بدن رو، هیچ کنیش ابداعی نمیدونن. چون اصلا فرقی بین ایجاد نفس و ایجاد نفس برای بدن قائل نیستن، میگن ایجاد نفس همون ایجاد نفس برای بدن. اما صدرا و افلاطون میگن نه، یه ایجاد نفسی داریم جدا، یه افاظه این نفس به بدن داریم جدا. وقت ایجاد نفس رو میگن ادعاییست، افاظه رو میگن احتسیست. خب مطلب طولانیه، من تیکه تیکه عرض بکنم، تطریق بکنم، بعدم آخر سر جمع میکنم. صفحه 120 سطر اول، تنبیه هم الابداع هو و ان یکون من الشیء وجود لغیره. ابداع این است که از شیء یعنی علت وجودی صادر شود لغیر این شیء، یعنی برای معلوم، متعلق بهی، به نفع بخونید تا صفت وجود باشه، متعلق نخونید که صفت غیر گرفته بشه، صفت وجود قرار شدید، وجودی که تعلق دارد بهی، به اون شی، فقط فقط به او تعلق دارد، یعنی فقط از او صادر شده و هیچ واسطه‌ای نداشته. من دون متوسطه تفسیر فقطه، بدون این که متوسطی در کار باشه، اگه متوسط واسطه‌ای در کار باشه، این وجود متعلق به اون شیء فقط نیست، متعلق به اون شیء است به علاوه این واسطه. پس باید وجود متعلق باشد بهی فقط، یعنی به اون شیء که علت است، تنها تنها به اون متعلق باشد، یعنی بدون متوسطه، واسطه نباشه. کدوم واسطه؟ واسطه در فیض؟ نه، واسطه ای که میگیم عبارت از ماده یا حالت یا زمان، اینجور واسطه ها نباشه. واسطه در فیض باشد، ایجاد رو از ابدا بودن خارج نمی کنه. این نوع واسطه ها باعث می شوند که ایجاد ابدایی نباشه. اینا رو عمل از خارج توجیده دارم. هازا تفسیر و لفظت الابدا به حسب اصطلاحی که قریب به استعمال جمهوره، یعنی متکلمین هم همینطور ابدا رو معنی می کنه. اصطلاح فلاسفه هم اینه. پس تفاوتی بین تفسیر ابدا تقریبا بین متکلم و فیلسوف نیست.
استاد، این مثلا ماده و حالت زمان هم واسطه فیض میشه،
چش کدوم ماده فیض؟ واسطه فیض منظور این است که عرض کردم شأن علیت داشته باشه، شأن علیت ایجادی داشته باشه، اونو واسطه فیض میگیره. ولی اون که قابله که واسطه فیض نمیگیره. قابل بله واسطه ایست که فیض در او واقع میشود، از این جهت واسطه در فیضه. ولی ما اینجور واسطه در فیضی که منظور نداریم، ما منظور اون از واسطه در فیض واسطه ایست که فیض رو صادر کند، نه واسطه ایست که فیض رو قبول کند. ماده فیض رو قبول میکنه، اون ما واسطه در فیض اصطلاحا نمیگیم. اون عقلی که واسطه میشود برای صدور نفس فلکی، اون رو واسطه در فیض میگیم که صادر میکند نه قبول میکند. واسطه در فیض واسطه ایست که بعد از گرفتن فیض از خدا فیض رو صادر میکند، نه اون که فیض رو قبول میکنه. اون واسطه در فیضه. و این واسطه هایی که ما میگیم دیگه اسمشون واسطه در فیض نمیزه. خب مصنفی مطلبی رو که در گذشته بیان کرده دو مرتبه تذکر میده. خواجه میفرماید خود این مطلب منظور مصنف نیست، عکس نقیضش منظور مصنف. بعد عکس نقیض این مطلب رو بیان میکنه، بعد میگه عکس نقیض این مطلب رو با اون چه که در اول این فصل آمد، یعنی همین عبارتی که الان خوندیم، زمینه میکنی نتیجه میگیری. وقت تفسیر ابدا با این زمینه تمام میشه. پس ابدا رو الان گفتیم، حالا میخوام مطلب دیگری بگیم که قبلا گفته بودیم، الان میخوام تذکرش بگیم. بعد از این مطلب دیگر که قبلا گفته بودیم عکس نقیض میگیریم، این عکس نقیض رو زمینی میکنیم به همین خطی که در اول فصل خوندیم، تفسیر ادعا عوض میشه و یه تفسیر رائجی میشه. وقت اون تفسیر ادعا رو تر میکنیم و فرقش با سن کاملا روشن میشه. پس توجه کنید ما ادعا رو تفسیر کردیم، الان میخواییم به بیان دیگر تفسیر کنیم. برای این بیان دیگر مطلب گذشته رو تذکر میدیم، عکس نقیض میکنیم، این عکس نقیض رو به بیان گذشته زمینه میکنیم، بیان دوم درست میشه. وقت بیان دوم رو تفسیری برای ادعا میشه که الان همه چیز روشن میشه. فهرست کاری که میخواییم انجام بدیم از کرد. اما مطلبی که قبلا گفتیم، هر موجودی که مسبوق به عدم باشد ایجادش با واسطه است، وجود پذیرش وجودش با واسطه است. هر موجودی که مسبوق به عدم باشد، مثل ما مسبوق به عدم، عدم زمانی، نه تنها عدم ذاتی، عدم ذاتی هم داریم، عدم زمانی هم داریم، منظور در اینجا از عدم، عدم زمانی. ما موجودی هستیم مسبوق به عدم زمان. در ایجاد ما واسطه لازمه، با اون واسطه ماده است. یادتون باشه در گذشتن ابن سینا همین گفت، گفت هر موجودی که مسبوق باشد به عدم زمانی مسبوق است به امکان و مسبوق است به حامل امکان که ماده است. ماده واسطه نامیده می شود، پس چنین موجودی مسبوق است به متوسط، یعنی دارای متوسط است. و اگر متوسط است، همونطور که قبلا گفتیم، ایجادش دیگه ادعا نیست. این مطلبیست که در گذشته گفته بودیم که هر چه که مسبوق است به عدم زمانی مسبوق است به ماده، یعنی مسبوق است به واسطه، یعنی ایجادش با واسطه انجام می شود، با واسطه که ماده است. این مطلب قبلی بود، حالا میخوام عکس نقیضش کنم. عبارت اینه، عبارت اصل، کل موجود سبقه عدم زمانی فهو ذو مادته یا ذو واسطه. این عکس نقیض کنید، موجب کلیه، عکس نقیض هم میشه موجب کلیه. بله، موجبه کلیه، عکس نقیضش میشه موجبه کلیه. عکس مستبیه سالبه کلیه میشه و سالبه کلیه. عکس نقیض موجبه کلیه میشه موجبه کلیه. در عکس مستبیه سالبه کنفسه ها سالبه کلیه کنفسه ها عکس میشه، در عکس نقیض موجبه کلیه کنفسه ها عکس میشه. پس موجبه کلیه عکس میشه و به موجبه کلیه. حالا ما موجب کلیه داشتیم، دوباره عکسش هم موجب کلیه است. وقت موجب کلیه ای که نقیض در او نقیض محمول اصل، نقیض محمول اصل موضوع عکس قرار گرفته و نقیض موضوع اصل محمول عکس قرار گرفته، یعنی موضوع محمول اون اصل رو نقیض میکنیم، عکس میکنیم، جاشون عوض میکنیم، ولی سور قضیه عوض میکنیم. بله، نقیض موافق، بله، منظورم عکس نقیض علاوه قول قدر است. پس ایشون هم همون طرح عوضی میکنه، عکس نقیضی که عکس نقیض موجب کلیه، موجب کلیه است. فقط تفاوتش اینه که موضوع محمول اصل رو نقیض میکنی و جا به جا میکنی، موضوع محمول عکس نقیض داره. عبارت اینطور بود، کل ما سبقه عدم زمانی فهو ذو مادته، نتیجه میده این عکس نقیض نیست. کل ما لا یکون ذو مادته، لا یکون ذو مادته، لم یسبقه عدم زمانی. اونجا فهو ذو مادته داشتیم محمولمون، اینجا موضوع میشه کل ما لم یکن زمان زمان داده. عکسش ها بود، عکسی که ندیشه اونجا داشتیم سبق هو زمانون عدمان زمانی، اینجا میگیم لم یست بخواه عدمان زمانی. پس عکس ندید اینطور میشه، هر موجودی که ماده نداشت سبقی به عدم زمانی ندارد. این عکسنالیز روشن. خب حالا معنایی که ما برای ابدا کردیم اول فصل چی بود؟ معنای ابدا این بود، ابدا عبارت هست از این، از وجودی که از علت ساده شود به معلول برسد بدون واسطه ماده. حالا جای بدون واسطه، جای بدون واسطه ماده میذاریم بدون سبق زمان، بدون سبق عدم زمان. چون عکس‌نویسمون میگفت هر چیزی که ماده ندارد سبق عدم زمانی ندارد. ما در تفسیر اولی که برای ابدا گفتیم گفتیم ماده ندارد، اینطور گفتیم، گفتیم ماده واسطه‌ای که ماده است ندارد. حالا به جای ماده ندارد سبق عدم زمانی ندارد رو میذاریم، اینطور میشه ابدا عبارت از این است که وجودی که صاحبش سبق عدم زمانی ندارد از علیت صادر شد، یعنی وجودی که ازلی به غیر از صادر شد. این میشه ابدا. دیدید خیلی راحت فهمیده شد. همون معنای که قبلا برای ابدا کردیم همون رو انتخاب کردیم، بعد از این عکس نقیض استفاده کردیم، یک قسمت از اون معنای اول رو پاک کردیم، جانشین برش گذاشتیم، ماده ندارد رو برداشتیم، سبق عدم زمانی ندارد رو گذاشتیم. و این که حق داریم اون رو برداریم اینو بذاریم از عکس نقیض استفاده کردیم، چون عکس نقیضمون صادق بود تونستیم ماده ندارد رو برداریم به جا سبق عدم زمانی ندارد بذاریم. عکس نقیض ما اینو میگفت، میگفت ماده ندارد همون سبق عدم زمانی ندارد است، هر دو یکی میشه. چون عکس نقیض ما صادق بود ما به جای ماده نداردی که در تفسیر اولی برای ابدا گفتیم سبق عدم زمانی ندارد رو بذاشتیم. تفسیر عوض نشد، فقط عبارتش عوض شد، بیان بهتری ارائه شد از تفسیر ابدا. پس ابدا عبارت از این است، عبارت از این است که وجودی از علت صادر شود که صاحب این وجود یا خود این وجود مسبوق به عدم زمانی نباشد. اگر موجود رو ملاحظه کنید بگید صاحب وجود، خود وجود رو ملاحظه کنید بگید خود این وجود. خلاصه این که وجودی که از علت صادر می شود و این وجود مسبوق به عدم زمانی نیست بلکه وجودی است ازلی و غیر، این وجود میشه وجود ابدایی و صدورش میشود ابدا، خودش میشود مدعا، علتش هم میشود مدعا. و این پیداست که با صنع فرق دارد. صنع اون ایجادی است یا وجودی است که مسبوق به عدم زمانی باشد. پس هم ابدا روشن شد هم فرقش با صنع معلوم شد. این بحث اولی بود که ما در این فصل داشتیم که با این توضیح تمام شد.
شرک
یا عقول رو غیر از
اول مبدل
میدونه
چی
بشه میدونه؟ شرک
فقط
ساده
اول
رو مبدل میدونه،
اول
مبدل میدونه، شرک همه عقول رو مبدل میدونه، فقط در افلاک هست، افلاک هم در یه تفسیر مبدل میدونه.
تصریح
حالا در بعضی گفتاش شاید، ولی در بعضی گفتاش تصریح میکنه که حتی فلسفه مبدعات از مبدعات
نیست. اصل
عالم مادر سید احمد علوی در یه جا میگه که فلک رو جز مبدعات حساب نمیکنه، جز مخترعات حساب میکنه، ولی ابن سینا فلک رو جز مبدعات میکنه. حالا اون مبدعی که بتواند بر عقل اول اطلاق شود و بر مابقی اطلاق نشود حتما مبدع به معنای اونیش که حتی واصل در فیض هم نداره. شاید یه مبدع غلیظ هم ابن سینا قائل بشه، در پاورقی میگه که شده شده، شاید اونطور باشه. بلا کلام ابن سینا این چنینه که مبدع رو حتی بر افلاس هم صادق میکنه، بعد عناصر رو از مبدعات بیرون میکنه. اونو من اصلا مرکبه در یه تفسیر این کار میکنه. چون وقت میگه مبدعات داریم، مصنوعات داریم یا محدثات داریم. ولی سید احمد علوی که در بر شفاه حاشیه زده در یه حاشیه بسیار طولانی موجودات رو به سه دست تقسیم میکنه: مبدعات و مخترعات و محدثات. اخ مبدعات رو میگه عقولن، مخترعات رو میگه افلاکن، محدثات رو میگه همین موجودات عنصریه. ولی در کلمات ابن سینا من یادم نمیاد که مخترعات داشته باشه ایشون. ایشون مبدعات داره و محدثات، و مبدعات رو طوری معنا میکنه که شامل افلاکن. اما اون مبدعی که در پاورقی شما اشاره کرده که ابن سینا گفته و هر جور واسطه یا بین او و علت نفی کرده، او عبارت می شود از عقل نفر. اون مبدعی است که حتی واسطه واسطه در فیض هم نده. اما توجه کنید بازم ابن سینا نمی تونه بگه او تنها مبدعه. نسبت به خدا می شود او این تنها مبدع. نسبت به عقل اول چی؟ عقل اول، عقل دوم براش جز مبدعاته. عقل اول هم داره ادعا میکنه مطابق اذن الله هیچ واسطه هم بینش نیست با عقل دوم. من نمیدونم پاورقیشون رو چی نوشته، ولی اون که تو ذهن من هست ابن سینا مبدعات رو اعم از عقل اول میکنه. حتی عرض میکنه نه تنها برای اون بلکه بر افلاک هم مبدعات ادعا میکنه. من بعدا پاورقی شما رو ببینم. آدرس هم داده؟ آدرس داده ایشون یه فقط ادعا شد؟
این پس
بیدو
سر شد این
بارکه این در شیخ و صادر اول فقط ممکنه در وضعی عبارت شیخ باشه. از میکنم اونطور که من یادم میاد شیخ حتی بر افلاش هم اطلاع به مدعات میکنه. اگر یادم باشه آدرس دسته کنم پیدا کنم و یادم باشه که بگرد. و ما یتقدمه و ما یتقدمه عدم زمانی لم یستغن عن متوسط. هر موجودی که مسبوق به عدم زمانی باشد، قبلش عدم زمانی حاصل باشد، این بی نیاز از متوسط یعنی بی نیاز از ماده نیست. پس هر موجودی که مسبوق به عدم زمانی است مسبوق به ماده هم هست. این را در فصول گذشته خود ابن سینا گفته بود. لذا خواجه می فهمد هازا تذکارون به مسلف، تذکر مطالب قبله. مطلب قبل این بود و یعنی مسلف این است که کل مسبوق به عدم یعنی عدم زمانی، فهو مسبوق به زمان و ماده. هر چیزی که مسبوق به عدمه هم مسبوق به زمانه هم مسبوق به ماده است. کلمه مسبوق به ماده کلمه مورد است. این قضیه موجبه کلیه است و ما اسمشو اصل میذاریم و مستفاد از مصرف قرارش میدیم. حالا ول قرض و منحو یعنی قرض از این تذکار ماسلف، قرض عکس نقیض این ماسلفه. خود ماسلف رو مصنف نمیخواد مورد استفاده قرار بده، عکس نقیض رو میخواد مورد استفاده قرار بده. و اگر اصل صادق باشه عکس نقیض هم صادقه، بنابراین میتواند از عکس نقیض استفاده کند، چون اصلش رو در فصلی ثابت کرد. عکس نقیضش هم صادق میشه و میتونه از عکس نقیض استفاده کنه. عکس نقیض چیز؟ خب انه کل مالم یکون مسبوقا به ماده. مقایسه کنید بین اصل و عکس، ملاحظه میکنید هر دو موجب کلی هست، جای موضوع محمول اولی عوض شده و نه تنها جاش عوض شده سلبی هم شده، به این نقیزش آمده. کل مالم یکن مسبوغن به مادتن و زمان فلم یکن مسبوغن به عدم. این درست از نقیز جمله قبل که ملاحظه میکنیم و از خارج توضیح دادم دیگه تطبیقش با خودشون بسید.
عدم زمان،
بله عدم زمان. خب عکس نقیز رو به دست آوردی. حالا با توجه و با کمکی به این با کمک از این عکس نقیز اون تعریفی رو که برای ابدا داشتیم عوض میکنه. تعریف این بود که وجودی که صادر شود من دون متوسطن که ماده است. حالا به جای متوسطی که ماده است عدم زمانی رو میذاریم، یعنی وجودی که صادر شود بدون ثبت عدم زمان، یعنی بدون سبت عدم، بدون سبت عدم زمانی. این موجود میشه ابتدایی. چه موجود این چنین است؟ همه یه موجوداتی که ازلیه به غیره همشون اونطورن دیگه سبت عدم زمانی ندارن، چون از سبت عدم زمانی ندارن پس موجود و ایجادشون ابتدایی و یه تبین از اضافه کردن تفسیر ابتدایی الهی بود زمین الهی برکس نرگیز برمیشه، نه به اون ماسلف، به ماسلف برش نگردیم، عکس نقیز برگردیم. اگر تفسیر ادعا رو اضافه کنید به این ماسلف آشکار می شود که ادعا این است که از شیئی که علت است وجودی برای غیر این علت، یعنی برای معلول صادر شود بدون این که این وجود را سبقت بگیرد عدمی، سبقن زمانی، بدون این که عدم زمانی بر این وجود سبقت بگیرد، یعنی بدون این که مسبوق به عدم زمانی باشد. همه موجوداتی که حادث ذاتی هست و حادث زمانی نیستن میشن مرتب، یا به تعبیر دیگه موجوداتی که ازلیه و غیره میشن مرتب و ایجادشون میشه مرتب. و این دهازا، یعنی با تفسیری که الان ما، تفسیر دومی که الان ما برای ابدا ارائه دادیم ظاهر می شود که سن و ابدا متقابلند. در سن اینطور معنا می کنیم که وجودیست مسبوق به عدم زمانی، ابدا می گیم وجودیست غیر مسبوق به عدم زمانی، در یکی میگیم مسبوق در یکی میگیم غیر مسبوق. پس بین این دوتا تقابل درست میشه، مسبوق با غیر مسبوق تقابل داره. توجه کنید این معنای دوم ابدا رو با سن سنجید، گفت تقابل داره، معنی اول نسنجید، چون در معنی اول این تقابل سخت فهمیده میشه. در معنی اول ابدا عبارت از وجودیست که همراه ماده نباشه یا مسبوق به ماده نباشه. سون اینطور نیست، سون عبارت از وجودی که مسبوق به عدم باشه، بس ماده نیست. ایشون معنای ابدا رو عوض کرد تا به جای ماده بتواند عدم بگذارد، اون وقت راحت بتونه معنای ابدا رو با معنای سون بسنجه، چون سون به معنای سبق عدم است و ابدا به معنای عدم سبق عدم است. این راحت با هم سنجیده میشه، سبق عدم با عدم سبق عدم تقابل داره. اما اگر ابدا رو به معنای عدم وساطت ماده گرفتیم، سون عبارت است از سبق عدم، ابدا عبارت است از عدم وساطت ماده. ببینید این دوتا رو نمیتونید خیلی راحت با هم بسنجید بگی تقابل داره، باید ابدا رو معناش رو عوض کنید به بیان دیگر تا راحت با سن سنجیده بشه. لذا ایشون این مرحوم خواجه میفرماید اندهازا یظهر، نه اینکه فرق حاصل میشود، فرق ظاهر میشود. فرق بین ابداع و سن حاصل هست، حتی با تفسیر اول هم که برای ابداع داشتیم. اما اندهازا، یعنی با این تفسیر دومی که برای ابداع ارائه دادیم، یظهر و ظاهر میشود که سن و ابدا یتقابل هم و هم تقابل هم علام استعمال ها، یعنی چنانچه این دوتا رو به کار برد در صدر نمت. در اول نمت هم مسلمه این دوتا رو مقابل هم قرار برد، گفت فسون این رل ادعا. و چون ایشون اهل تکرار نبود، یعنی مصنف اهل تکرار نبود، ما همونجا فهمیدیم که سنن ادعا با هم فرق داره، نخواست اصل تفسیر بگیره. پس در صدر نرد به فرق اشاره کرد، اینجا فرق داره شد. خب مطلب اول تموم شد. مطلب اولی که در این تنبیه داشتیم از کردم بیان معنای ادعا بود و مقایسش با سنن که تموم شد. اما مطلب دوم، مطلب دوم مقایسه ابداع است با احداث و تکوین. قبلا گفتیم مقایسه با سن، حالا مقایسه با ابداع و تکوین، که ابداع و تکوین در تحت سن جمع میشه. پس قبلا مقایسه کردیم با سن، الان هم داریم مقایسه میکنیم با سن. اما قبلا مقایسه کردیم با سن در معنا، الان میخوام مقایسه کنیم با سن در مطلب. قبلا خواستیم ببینیم معناهاش چیست، حالا میخوام ببینیم مرتبهش چیست. مرتبه شی به قوتشه، نه قوت اعتباری، قوت واقعی. قوت واقعی شی به وجودشه. قوت وجود به چیه؟ به قرب من الله، به قرب من الله. هر چی وجود به خدا نزدیکتر باشد قوی‌تر، هر چی دورتر باشد ضعیف‌تر. ما اگر ثابت کردیم که ابداع طوریست که مبدع را به خدا نزدیکتر می‌کند تا مقدس را، ثابت میشه که ابداع مرتبش باشد، چون مبدع مرتبش باشد، چون مبدع به خدا نزدیکتره از مسموع، از مقدس مکبر. چون به خدا نزدیکتره پس وجودش قوی‌تره، و وجودش یعنی ابداع، وجودش یعنی ایجادش، یعنی ابداعش. خب ابداع قوی‌تره. پس احداث و تکوین و ابداع و ستایی با هم ملاحظه میکنیم، قوت این ستا رو به دست میاریم. و عرض کردم قوت این ستا در صورتی به دست میاد که فاصله شون رو با خدا بسنجیم، یعنی فاصله وجودی شون رو، قوت و ضعف وجودی شون رو با وجود خدا بسنجیم، ببینیم کدومشون قریب من الله، کدومشون بعیده من الله. اونی که بعیده بگیم ضعیفه و مرتبهش پایین‌تره، اونی که قویه بگیم قویه، اونی که نزدیکه بگیم قویه و مرتبهش بالاتره. خب ابداع رو ایشون می‌فرماد اعلا مرتبتن من التکوین، اینه باید اثبات کنیم. ولی ابداع و اعلا مرتبتن من التکوین و احداث، مرتبتن تمیز نسبته، اعلا رو به ابداع نسبت دادیم، معلوم نیست به چه مناسبت ابداع اعلاست، مرتبتن تمیز میره، میگه به لحاظ مرتبه اعلاست. از تکوین و احداث اعلاست، بالاتر از تکوین و احداث. اولا با تکوین رو معنا کنیم و احداث رو، بعدن رابطه ابداع رو با این دفاع بسنجید. تکوین یعنی ایجاد موجودی که مسبوق به ماده است. احداث یعنی ایجاد موجودی که مسبوق به زمانه. پس تکوین با ماده مرتبطه، احداث با زمان مرتبطه. اگر موجودی مسبوق به ماده بود بهش میگیم مکون و ایجادش رو میگیم تکوین. اگر موجودی مسبوق به زمان بود بهش میگیم محدث و ایجادش رو میگیم احداث. و اگر موجودی مسبوق به هر دو بود، که قرار مسبوق به هر دو هم هست، هم بهش میگیم مکون هم بهش میگیم محدث، و ایجادش رو هم تکوین میگیم هم احداث. همه موجوداتی که مسبوق به ماده هستن مسبوق به عدم هست. البته در مسئولیت در فلکیت مسئول به مسئول هستم، مسئول به عدم نیست، مسئول به زمان نیست، مسئول به ماده هستم، مسئول به زمان نیست. اونایی که مسئول به زمان هستم همه شون مسئول به ماده هستم. اما اونایی که مسئول به ماده هستم، اگر ماده شون ماده اونسوری باشه مسئول به زمان هستم. ماده شو ماده فلکی باشه مسئول زمان نیستن، چون فلک مسئول زمان نیست، خودش سازنده زمان. خب پس تکوین و احداث هر دو معلوم شدن، ابداع با هر دو مخالفت داره، اما من وجهین با تکوین مخالفت داره، من وجهین با احداث مخالفت داره. ابداع یعنی مسبوق نبودن به ماده و مسبوق نبودن به زمان. همین که میگیم مسبوق نبودن به ماده با تکوین مخالفت میکنه، این که میگیم مسبوق نبودن به زمان با احداث مخالفت میکنه. پس با هر یک از این دوتا من وجهین مخالفه. تا اینجا بیان احداث بود و تکوین بود و مخالفت ابداع با هر دو. اما حالا کدام اعلی مرتبه تن هستن اینو با توضیح بدیم. انتیکره بخونم. تکوین این است که از شی یعنی از علت صادر شود وجود مادی ان یکون من الشیء وجود مادی، تحقق پیدا کند از علت وجود مادی یا صادر شود از علت وجود مادی. این صدور و تحقق رو میگیم تکوین. و احداث این است که از شی یعنی از علت حاصل شود وجود زمان، یعنی صادر شود تحقق پیدا کند وجود زمان. و کل واحد من هما یقابل الابداع من وجهین، هر یک از این دو مقابل ابداع است منتها من وجهین. تکوین مقابل ابداع است زیرا که ابداع سبق ماده رو اعتبار نمی کنه، لازم نداره، ولی تکوین سبق ماده رو لازم داره. احداث با ابداع مخالفت داره زیرا که احداث سبق زمان رو لازم داره، ابداع سبق زمان رو لازم نداره. ول ابداع اقدم می هما، این ورود در بحثی است که ابن سینا تر کرده، یعنی شرح متن ابن سینا است. ماده با تکوین ایجاد نمیشه. دقت کنید، ماده با تکوین ایجاد نمیشه. تکوین یعنی ثبت به ماده. تکوین علاش این بود دیگه. تکوین این بود که موجودی رو مسبوقاً به ماده ایجاد کنید. ماده رو دیگه نمیشه مسبوقاً به ماده ایجاد کنید. بله تصفل بازم. پس ماده تکوینی نیست. حالا توجیه نیست. ماده تکوین نیست. زمان چی؟ زمان رو نمی شود مسبوق به زمان دید. احداث یعنی ایجاد مسبوق به زمان. زمان رو نمیشه احداث کرد و الا لازمه زمان مسبوق به زمان باشد و تسلسل میشه. پس ماده رو نمیشه تکوین کرد، یعنی مسبوقاً به ماده آفرید. زمان رو نمیشه احداث کرد، یعنی مسبوقاً به زمان آفرید. پس هر دو رو باید ابداع کرد، راهی دیگه نداریم. یا احداث هست یا تکوین هست یا ابداع. اختراع هم که بعضی گفتن به یه جدینا باید منطق باشه. پس اگر ماده و زمان با احداث و تکوین خلق نمیشن، حتما با ابداع خلق میشن. بنابراین اولا ابداع می آید ماده رو خلق میکنه. توجه کنید، اولا ابداع می آید ماده رو خلق میکنه، بعد که ماده خلق شد تکوین شروع میشه. تا ماده خلق نشه تکوین شروع نمیشه. پس ابداع اول است، تکوین بعد است. چون تکوین یعنی سبز به ماده. موجوداتی که مادهشون قبلا هست اگر وجود بگیرن تکوین هم وجود بگیرن. خب ماده باید قبلا وجود بگیره با ابداع، تا موجودات بعدی با تکوین توی این ماده موجود بشن. پس تکوین میشه مؤخر از ابداع. خب موجوداتی هم که احداث میشن همینطور، موجوداتی که احداث میشن باید مسبوق به زمان باشن. پس زمان باید به وسیله ابداع قبلا آفریده بشه تا بعد از آفرینش زمان احداث شروع بشه. پس احداث هم بعد از ابداع شروع میشه، تکوین بعد از ابداع شروع میشه، احداث هم بعد از ابداع شروع میشه. بنابراین ابداع مقدم است بر هر دو، مقدم است بر هر دو. همون که اشاره کردم معناش اینه که ابداع به علت اولا که واجب تعالی است نزدیکتر است تا احداث و تکوین، و هر چی که به واجب تعالی نزدیکتر باشد اعلی مرتبتن هست، پس ابداع اعلی مرتبتن هست من از احداث و تکوین، عبارت این سینا توضیح بشون، ولی ابداع اقدم من همون، یعنی از تکوین و احداث مقدم تره، زیرا ماده که مقوم تکوین است ممکن نیست که با تکوین حاصل شود، بلکه باید با ابداع حاصل شود. زمان که مقوم احداث است ممکن نیست که با احداث حاصل شود، بلکه باید با ابداع حاصل شود. چرا این دوتا نمیتونن اولیشون با تکوین حاصل شود دومیشون با احداث؟ زیرا ممتنع است که این دو، یعنی ماده و زمان، مسبوق باشند به ماده دیگر، یعنی ماده مسبوق باشد به ماده دیگر و زمان مسبوق باشد به زمان دیگر، فعلا تسلسل لازم میدن. پس نمیتونیم ماده رو یا زمان رو تکمیلن و احداثن خلق کنیم، حتی باید ابداع خلق بشه. فعلا تکمیل و احداث مرتبن بر ابداع، یعنی بعد از ابداع هستن، اول ابداع میاد ماده رو زمان رو خلق میکنه، بعدا تکمیل و احداثی که متقرب به زمان و ماده شروع میکنه. بنابراین پس تکوین و احداث مرتبن یعنی متوقفن، نه تنها زمانن مؤخرن، بس زمان نیست، بلکه مترتبن و مؤخرن، به مؤخر رتبی مرتبن بر احداث. و هو یعنی ابداع که سابقه بر این دفاست، یعنی رتبش سابقه، اقرب من هما الالعلت الاولا، از این دو یعنی از تکوین و احداث به علت اولا که واجب تعالی است نزدیکتر است. خب کبرای کلی اضافه میکنیم، و هر چی که به علت اولا نزدیکتر باشد اعلی مرتبتن هست، نتیجه میگونیم فهوه یعنی ادعا اعلی مرتبتن مهما، مرتبش بالاتر است تکوین و احداثه. قول ابن سینا تموم شد. فقط در اینجا ادعا کرده که ابن سینا خطابی حرف زده، یعنی استدلالی حرف نزده، جوری حرف زده که زن ما رو قانع میکنه. خواجه میفرماد دقت میکنید که مطلب تمام استدلال عقلی همراهشه و یقین ما رو اقناع میکنه، نه زن ما رو اقناع کنه. بنابراین خطابه نیست و که برخانه، ولیسه در این بیان جای خطابه چنانچه زهر الهی فاضل اشاره. فاضل اشاره گفته این بیان مثلا بیان خطابیه و بیان قطعی و برهانی نیست. ما با توضیحی که دادیم معلوم شد که بیان برهانی است و بر عقل تکیه میکند نه بر سن، بر قصد تکیه میکند و یقین نه بر سن، فایدهش یقین است نه.